بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسات گذشته مسئله ای را مطرح کردیم، چگونه میشه انسانی که طالب سعادت خودش هست اقدام به کارهای خطرناک و زیانبار میکنه، مخصوصا بعد از این که راه حق را شناخته و باور کرده که باید از راه خدا و انبیا پیروی کنیم و میدوندم که این راهی که داره قدم میگذره اون راه نیست. در این حال زیاد دیده میشه، حالا با مراحل مختلف، که آدم از راه صحیح صرف نظر میکنه و گاهی بعد از سالیان دراز که در راه حق قدم برداشته تغییر مسیر میده و به راه انحرافی میره. چطور میشه اینجوری میشه؟ طبعا باید اول بفهمیم چرا ضررش رو درست درک کنیم، بعد تصمیم بگیریم که خودمون رو حفظ کنیم، نگذاریم اینجوری بشه. به ذهنمون اومد که خوب نهج البلاغه را مرور کنیم و ببینیم از فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه که در این کتاب شریف نقل شده چه مطالبی استفاده میشه، سعی کنیم در زمینه فکری محکمی برای خودمون قرار بدیم و بر اساس اونها برنامه اطمینان بخشی برای خودمون طراحی کنیم. اولین چیزی که به چشم بنده اومد خطبه شیخ شفیعی بود که موضوعش هم موضوع واقعا تکان دهنده ای بود، که در این خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره می‌فرمایند چطور شد که مسیر سیاست اسلامی، حکومت اسلامی از اون مجرایی که خدا قرار داده بود انحراف پیدا کرد، زاویه‌ای باز شد، کسانی مسیر دیگری را پیش گرفتند. با دقت در مطالبی که در اون خطبه بود همچی به ذهنم اومد که مهمترین عاملی که حضرت دست روش میگذارن میفرمان این عامل بود، منشأ شد، دنیا گرایی بود. در یک کلمه فوالله لقد سمعوها و بعوها ولكن حلیت الدنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. اونی که باعث انحراف شد علاقه به دنیا و زر و زیرت دنیا. عامل دیگری که باز به دستمون اومد این که حضرت این انحرافات، خصوصا انحرافات بیین و سرنوشت ساز را معلول هوای نفس معرفی. نکته دیگری که از تبرق این فرمایشات به دست میاد به عنوان یه عامل منحرف کننده، خب عاملی که در فرهنگ ما کاملا شناخته شده است، این فرهنگ ادیان اختصاص به اسلام هم نداره. اون شیطان خیلی به زبان لااقل زیاد میاریم که شیطان فریبشون داره، فریب شیطان رو خوردم. این شیطان یعنی چی؟ چه جور آدم رو فریب میده؟ چی کار باید آدم بکنه که فریب شیطان رو نخوره؟ آثار این فریب چیه؟ جا داره آدم رو اینا یه مقداری کار بکنه، چون شوخی نداره، سرنوشت ابدی انسان در گروه محفوظ موندن از این عوامل هست. آدم بفهمه که بیماری شایع شده، کسانی مثلا جانشون رو از دست دادن، آدم تکون میخوره، ببینم چیه، چطور میشه آدم مبتلا میشه، چجور پیشگیری بکنیم، اگر مبتلا شدیم چجور معالجه کنیم. حالا یه بیماریست، یک درصد فرض کنید که تلفات هم داشتیم، ما چیزی که باعث بدبختی ابدی عذاب بی نهایت انسان میشه، جالب داری که آدم درباره علالش فکر بکنه، چطور میشه آدم مبتلا میشه به گناه، به این انحرافات، گمراهی ها. راهی داره که آدم پیشگیری کنه مبتلا نشه؟ اگه مبتلا شدیم چه کنیم که معالجه کنیم خودمونا؟ قاعدتا حکم عقل اینه که این کارها نه تنها خوبه بلکه واجب ترین است. همه زندگی ما در این دنیا، همه عمرمون هم تلف بشه، 70-80 سال 100 سال از بین رفته. اما اگه آخرتمون از بین میره، هیچ عددی رو نمیتونیم معرفی کنیم که چند برابر ضرر کردیم. از یک خطر عمرانه، هزاران بار بیشتر، میلیون بار هم بیشتر، هیچ عددی نیست، بی نهایت. وقت جا نداری که آدم در باره علل انحرافش فکر بکنه و سعی کنه راه پیشگیریش رو یاد بگیری. و هر حال حالی چند تا نمونه هم از این جایی که امیر المومنین سلام الله علیه علل انحراف را به نحوی مستند شیطان معرفی می کنند. در خطبه اول نهج البلاغه اشاره می فرمایند که قبل از اینکه انبیا مبعوث بشند، مردم در گمراهی هایی بودند، در وضع بسیار بدی داشتند. اوصافی را ذکر می فرماید برای مردمی که قبل از بعثت انبیا دوران جاهلیت را سپری می کردند. می فرماید وجتالت هم الشیاطین عن معرفته و اقتطعت هم عن عبادته. ترجمه تحت لفظیش اینه که شیاطین، تنها یک شیطان هم نیست، می فرماید شیاطین این مردم ها اونچنان احاطه کرده بودند و اونها را مدیریت می‌کردند که باعث شد اصلاش معرفت خدا را فراموش کنند، که خدایی هم هست، باید او را شناخت، او بر ما حقی داره، او خالق ماست. اصلا این را از ذهنشون بردن. قبل از بعثت انبیا مردم در یه همچه حالتی بودن که اون چنان مشغول یک کارایی بودن، سرگرم بودن، که شناخت خدا را هم فراموش کرده بودن. این از لحاظ فکری و نظری، توجه قلبی نداشتن، فکر نمی کردن، در این باره مغزشون رو به کار نمی گرفتن. از لحاظ عملی هم فکر عبادت و بندگی خدا نبودن، انگیزه اینا داشتن برای عبادت. گرسنه‌شون به فکر غذا بودن، لباس احتیاج داشتن، فکر تهیه لباس بودن و چیزهای دیگری. اما اینکه عبادت تو خدا بکنن همچنین انگیزه ای نداشت. بلند شبیه بود که وقتطعت هم ان عبادتی، شیاطین اینها را از عبادت خدا بریده بودن، اینا را جدا کرده بودن، کاری کرده بودن، این اصلا فکر بندگی خدا نگفت. پس هم راجع به شناخت خدا اینها انگیزه ای نداشتن و غافل بودن، و هم در مقام عمل برای پرستش و اطاعت خدا توجهی نداشتن. این وضع مردم، این خطبه اول بود. در خطبه دوم باز درباره کسانی که راه های انحرافی پیش گرفتن و بدبخت شدن بیاناتی داره که من اون تیکه‌هایش که مربوط به این است که علل این انحراف را نقطه انحراف را بیان میکنه اونو یادداشت کردم و نه خود خطبه خطبه نسبتاً مفصلی است. اطاع الشیطان فسلکو مسالکه و وردو مناهله بهم سارت اعلامه و قام لواؤه. این منعرفین اینها راه های شیطان را دنبال کردند، همون راهی رو که شیطان پیش پاشون میگذاشت وارد اون راه ها میشدن، از اون راه ها میرفتند. و ورد و مناهله میگه شیطان یک آبشخورهایی رو به اینا نشون میداد که موافق خواست خودشو باشه. اینایی که منحرف شدن و به این بدبختی افتادن مال این بود که دنبال اون آبشخورهایی رفتن که شیطان معرفی میکرد. ورد و این ورده هم معمولا در همین جاها به کار میبودن، وقت وارد آبشخور میشد میگفتن ورده. میفرماد مردمی بودن که وقتی راه را گم میکردن اون راهی رو که شیطان بهشون نشون میداد میرفتن. اینا خیلی احتیاج داشته برن که تو این بیابون ها بگردن از اینجا به اونجا، باید راه رو شناسایی کنن. شناخت راه خیلی مهم بود براشون. به هر حال جناب شیطان این نقش را بازی میکنه برای انسان ها که بهشون میگه شما که دنبال راه میگردید بیاد من نشون میدم. مسالکی رو نشون میده به انسان. شیطان را انسان ها دنبال راه میگردن، اطاعت او میکنن، از اون راهی که او میگه میرن. موقع تشنگیشون هم میخوان وارد آبی بشن، از اون میگه بیاید من اون آبشخورهایی رو که شما احتیاج دارید بهتون نشون میده. اون آبشخورهایی رو نشون میده که نتیجهش چیزی باشه که او میخواد. خب وقتی اینها از راه های شیطان پیروی میکنن، از آبشخورهای شیطان مینوشن، اینا میشن پرچمدار راه شیطان. اینا وقتی این راه رو میشنن، اینا خودشون میشن راهشناس دیگه. شیطان راه رو نشون میده، اینا میرن از این راه. بالاخره اینجا هم یه جاذبه هایی داره که میرن. اینجور نیست که حالا شیطان میگه بیاید اونا بگن چشم. یه جاذبه هایی داره. کم کم شاید از بحث های بعدی استفاده بکنیم که چطور میشه که وقتی شیطان دعوت میکنه دیگران قبول میکنن دعوتش رو ازش. اطاعت اینها از شیطان در پیمودن راهی که او نشون میده و ورود در آبشخوری که او معرفی میکنه باعث میشه که پرچمهای شیطان به حرکت در بیاد و رونق پیدا کنه، برافراشته بشه. سارت بهم اعلامهو، پرچمهای شیطان به وسیله این کسایی که اون راه رفتن ساری میشه در جامعه و مورد توجه قرار میگیره. و قام لواؤه، پرچم او بلند میشه و برافراشته میشه، معروف میشه مردم دنبال اون راه میفته. پس یکی از عوامل انحراف اینه که آدم دنبال راه هایی بره که شیطان بهش معرفی میکنه. در خطبه هفتم باز درباره منحرفین امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید اتخذ الشیطان لامرهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا. وقتی صحبت این شد که یعنی طبعا وقتی میگن آدم این جایی میخواد برن ممکنه بعض راه راه کج باشه، انحرافی باشه، خطرناک باشه، میخواد راه سالم مطمئنی پیدا بکنه. اینا اصلا ملاک شناسایی راه صحیح و ناصحیح را دعوت شیطان قرار دادن. حالا ولو ندرسن این شیطان است و به عنوان راه شیطان ازش به تبعیت نکردن، اما اونی که در واقع تعیین کننده بود و میتونست اثر بگذاره این شیطان بود. اینا ملاک شناختشون را شیطان قرار داده. اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا. یه معامله طرفینی بود. اینا شیطان را ملاک عبد قرار دادن، شیطان هم اینا را شریک خودش قرار داد. مزدی که شما گرفتید از این که از من تبعیت کردید، حرف من را میشنوید، میگه شما هم شریک من باشید، من هر جا رفتم شما هم با منید، من شما را رها نمی کنم، شما رفیق من. خود اینا شدن دام شیطان. چی کار میکنه شیطان؟ که یک کسانی خودشون میشن دام شیطان، یعنی ظاهر اونها رو اونچنان آرایش میده، جذاب قرار میده که دیگران فریبشون رو میخوره. این کار شیطان دست اونها میده تا بتونن دام بشن برای دیگران. ولی بی خود که کسی به دام کسی نمیفته. وقتی اینطور شد، این معامله بین شیطان و اینا اتفاق افتاد و اینا خودشون شدن دام شیطان، این جناب شیطان میاد توی این دام و در کنار اینها و در دلهای اینها تخم گذاری میکنه. تعبیر امیرالمومنین است. فباض و فرخ فی صدورهم. اینجا میشه لانه شیطان. سینه این آقایی که ظاهر فریبنده پیدا کرده و خودش پیش دام که دیگران فریب او را بخورند، شیطان میاد جای خوشی پیدا میکنه تو اینجا تخم گذاری میکنه. اینجا شیطان پرورش پیدا میکنه، جوجه میشه. تعبیر امیرالمومنین فباض و فرخ. شیطان اومد تو سینه های اینا تخم گذاشت، تخم ها کم کم رشد کرده، جوجه شده. و دب و درج فی حجورهم. این جوجه ها در دامن این اشخاص پرورش پیدا کردن و رشد کردن. کار به اونجا میرسه. سینه اینا شد لانه شیطان، دامن اینها شد پرورشگاه بچه شیطان ها. بچه شیطان ها تو دامن اینها پرورش پیدا میکنن، رشد میکنن، اصلا یه نوع اتحاد پیدا میکنن با اینا. خود شیطان با این شر میشه شیطان. عجیب نیست؟ قرآن هم میفرماید شیاطین الانس والجن. شیاطین الانس یعنی میگه بعضی آدم ها خودشون شیطانه. یک ابلیس داریم، یک قبیل ابلیس داریم که اونا هم جنیان هن و از سنخ خودش هستن. انهو یراکم هو، یعنی ابلیس، و قبیله دار و دستش، دار و دستهای جنیش. من حیث لا ترونه هم، اونا شما رو میبینند جوری که شما اونا رو نمیبینید. این یه جوره. یکی نه، شیاطین انسان با شما هم میبینید. شیاطین الانسان با شما محشوریم. وقتی به اینجا رسید، فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم. این آقای شیطان به وسیله این دوستانی که تربیت کرد و باشون دوست شد و اینا، اصلا اینا میشن چشم و گوش شیطان. نظر به اعینهم، با چشم اینا میبیند. یعنی این نگاهی که این انسان داره میکنه، این چشم شیطان است که از راه چشم این داره نگاه میکنه. و نطق به السنتهم. گاهی بعضی انسان ها حرف که میزنن، این حرف شیطان است که به زبان این جاری میشه. یعنی این شخص اونچنان در شیطان محو شده، تسلیم شده، با اون اتحاد پیدا میکنه. یه حرف که میزنه شیطان داره حرف میزنه. حتی نگاه که میکنه این شیطان است که از چشم این داره نگاه میکنه. این تعبیر امیرالمومنین است. فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم، با زبان اینها سخن میگه. یعنی آدم باید احتمال بده بعضی حرف های فریبنده ای که میشنوه این حرف ها حرف این آدم نیست، این شیطان است که از این زبان داره سخن میگه. نطق به السنتهم فرکب بهم الزلل و زین لهم الخطل. اون وقت هست که دیگه هر لغزشگاهی رو بخواد اینا رو میبردشون و هر گناه بزرگی رو بخواد به دست اینا مرتکب میشه. این هم یک نمونه از این که عامل انحراف را شیطان معرفی میکنه. در خطبه دهم اینجا در دو مورد خاص، یعنی شاید یه مورد هم بوده، هر دوش مربوط به جنگ جمله، امیرالمومنین میفرماید شیطان اینجا به خصوص در مقابل من و یارانم سفارایی کرد. هر چه نیرو داشت جمع کرد، هر چه توان داشت به کار گرفت برای اینکه این فتنه را به پا کند. الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله. راجب اصحاب جمل داره میگه، میگه این که شما اومدید اینجا این جنگ رو راه انداختید، این شیطان است که تمام سپاهیانش و لشکریانش رو فرا خونده و شما رو به اینجا کشانده. بعد اشاره میکنه که درست شیطان همه اینا را علیه من بسیج کرده، تمام قوا و نیروهاش را، ولی من فریب شیطان را نمیخورم. دیگران ممکن است، در میان شما ممکنه کسانی باشن فریب بخورن، اما ان معی لبصیرتی، خدا یک بصیرتی به من داده که من فریب شیطان را نمیخورم. ما لبست على نفسي ولا لبس علي، نه خودم عمدن اشتباه کاری میکنم، کار را بر خودم مشتبه میکنم، چون آدمیزاد این هنرم رو داره. موجود عجیب خدا آفریده. گاهی آدم وقتی یه چیزی دلش میخواد، ناخودآگاه در اون گوشه های دلش یه چیزی از خودش هم خیلی توجه نداره، ولی عامل قویه، خیلی دلش میخواد، ناخودآگاه یا توجیه میکنه براش، میگه من که این کار میکنم به خاطر این وظیفه شرعی است، اسلام در خطره، اگر نکنم زمین و آسمان به هم میاد. تنهایی نیست که من دلم میخواد، اصل اساس همونه. گاهی آدمیزاد اینجور میشه وقتی یه چیزی دلش میخواد در مقام توجیهش برمیاد، اولش خودش هم میدونه داره کلک میزنه و برای فریب دادن دیگرانی، ولی کم کم پیش میگه شاید هم همینطور باشه، خودش هم کم کم باورش میشه، امر بر خودش هم مشتبه میشه. امیرالمومنین میفرماید من به واسطه بصیرتی که خدا بهم داده، نه خودم خودم را گول زدم و نه کسی من رو گول زد امر رو بر من مشتبه کرد. ما لبستو علا نفسی ولا لبس علی انی لعلا بصیرتی. راجع به همین مسئله در یه جای دیگه می فرماید علا و این شیطان قد ذمر حزبه. گاهی شده آدم مثلا بزرگتر ها، پدر مثلا، یه بزرگ فامیل یا مثلا معلم سری کلاس، بچه ها رو میخواد وادار کنه یک کاری انجام بدند، گاهی به زبان تشویق میگه، گاهی سرزنش شده میکنه، یه چاشنی سرزنش هم قاطی میکنه به هر کاشنی. این چاشنی سرزنش که بهش میشه در عربی تعبیر میکنن به تدمیر. ذمر یعنی کسی رو وادار به یک کاری کرد با چاشنی سرزنش، ملامت. علامه این شیطان قد ذمر حزبه، این اطرافیانش و طرفدارانش رو دعوت کرد، فریاد زد، همه رو جمع کرد و با لسان ملامت گفت چرا بیکار نشستید، چرا حرکتی رو میکنید؟ خوب تحریکشون کرد به اینکه بیان جنگ جمل رو راه بیندازن. مستجلب جلبه، همه کسانی که تحت اختیارش بودن، سپاهیانش، اینا رو دعوت کرد. میدونید هدفش چی بود؟ هدفش این بود که اون حقی که پامال شده بود و حالا به وسیله حکومت علی میخواست احیا بشه، نگذاره این حق احیا بشه، حق برگرده به باطل سابق. شیطان میخواد یک کاری بکنه که حق بر نگرده، به کرسی ننشینه، تعبیر خودمون. و همچنان اون باطلی که قبلا بود، اون باطل ادامه پیدا میکنه. همه این کار رو کرده برای این. ولی فکر نکنید من اشتباه کردم، من انور من مشتبه شدیم. به دنبال همین ها، مربوط به اینجا نیست، به این استشهاد بنده، ولی تعبیر عجیبی دارد که میفرماید من شب از بس فکر کردم در این باره خوابم نبرد که واقعا با شما باید بجنگم یا نه. اینا خیلی طلحه و زبیر هستن، بگی پسرعمه خودشه، یکی از اصحاب بزرگن، اینا اصحاب شورایی بودن که خلیفه میبایست تعیین بکنن. اینا شوخی نیست که عایشه همسر پیغمبر هست، مثلا شوخی نیست. حالا این طرف یکی، یعنی اونا سه نفرن. اتفاقا بعضی بصری ها اومدن همینو گفتن، گفتن آقا ما قبول داریم شما پسر عموی پیغمبرید و پیغمبرم به شما علاقه داشت، اما شما یه نفری در مقابلت، اونا هم اصحاب پیغمبرن، همسر پیغمبرن، از کجا بفهمیم حرف شما درسته؟ حساب هم باشه اونا جلو هستن، اونا سه برابر شما هستن. حضرت باید بینه چه تنگنایی بوده برای قانع کردن اصحاب خودش که حالا برن بجنگن با اینا. می فرمند خیال نکنید من همینجوری تصمیم می گرفتم، شب تا صبح فکر کردم، خوابم نبرد، رسیدم به این نتیجه که یا باید به دین پیغمبر اسلام کافر بشم یا با اینها بجنگم. به اینجا رسیدم و تصمیم گرفتم که در جنگ جمل شرکت کنم. در دو جا نهج نهج‌البلاغه این مطلب به دو بیان ذکر شده که من برای تصمیم گیری برای جنگیدن با اصحاب جمل شب تا صبح خوابم نبود و به این نتیجه رسیدم که اگر این کار رو نکنم، در واقع الجحود به ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله. ببینید علی چقدر مظلوم بود. حالا این برای یاران خودش داره اینجور بیان میکنه. اینا نمونه هایی بود که صریحا عامل انحراف و لغزش و خطا را شیطان معرفی میکنه. اگه حیاتی بود انشالله ادامه بس جلسه هایی.